الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. در آیات اول سوره مبارکه بقره هستید در قسمتهای اول این سوره مردم به سه گروه تقسیم شدند، گروه مؤمنین و گروه کافرین و گروه منافقین. گروه مؤمنین اونها هستند که از هدایت قرآن در اعتقاد و فکر و در عمل و روش و رفتار و در شخصیت اخلاقی و روحی بهره‌مند شدند. اونها دارای چه خصایصی هستند؟ خصایصی که اینجا ذکر می فرماید اول ایمان به غیب است. در جلسه پیش بحث کردیم. دوم اقامه نماز است، یعنی نمازی را جامع، نماز را به صورت جامع و کامل، در حالی که حفظ نماز را ادا می کنند به جا می آورند. دوم انفاق از اون که خدا نصیب به اونها کرده است. ایمان به غیب مربوط است به نظام فکری و اعتقاد بودن و لن یبود و لن یولد و لن یکن له کفوا احد بودن و سبحان الله ها و الحمدلله ها. این در نفس انسان، در روح انسان عالی ترین تأثیرها رو میگذاره، عالی ترین اثرها رو میگذاره. برای ساختن روح انسان اون دو ساختنی که مذهب اسلام میخواد انسان ساخته بشود، بدون چنین برنامه امکان پذیر نیست. این یه برنامه الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. از اون که ما به اونها روزی کرده ایم، نصیب و سهم داده ایم، انفاق می کنند. انفاق یک معنی است، انفاق می کنند، می دهند، دهش می کنند. این برای چیست؟ چه فلسفه ای دارد؟ این البته درش دو فلسفه است. یک فلسفه است پر شدن خلعه های اجتماعی، وقتی که انفاق اقتصاد به مالی ندارد، کامل مالی و غیر مالی هست، محتاج است، فقیر است، گرسنه است، برهنه است، بیمار است، و شما امکانات دارید. یک مسلمان شرط مسلمانی این است که از امکانات خودش با مجموع امکانات خودش نیازهای دیگران را برطرف می کنه. حتی یک نفر عالم در علم خودش نباید ممسک و بخیل باشه، فرق نمی کنه. و من ما علمناهم یعلمون، هر چیزی انفاقی دارد، زکاتی دارد، گذشتی دارد، بخششی دارد، زودی دارد. این یکی. ولی منحصر به این نیست. اینجاست که یک فلسفه دیگری خودنمایی می کند. با اون فلسفه دیگر این است، میگم آقا مگر جز این است که باید این خلاها پر بشود، این فقرها از بین برود؟ حالا این دو شکل دارد. یک شکلش این است که افراد از اون چه که دارن به دیگران بدن. یه شکل دیگر این است که از اول افراد نداشته باشن، همه را یک طرف دولت و حکومت بدهد. این چه دوری؟ و یه عده میگن هدف اسلام به این شکل برآورده شده، ولی این جور نیست. داشتن و دادن انسان رو می سازد، طرز رو می سازد. دو مسئله اینجا ما از مسئله را از یک جنبه نباید بسنجیم. یکی این که خلعه ها باید پر بشه، راست هم هست. دوم این که تو باید این حالت ایثار و انفاق و گذشت رو داشته باشی، یعنی باید در این حالت، در این معرض باید قرار بگیری، داشته باشی و از خودت جدا بکنی، از خودت جدا بکنی. این خودش نقش بزرگی در ساختن انسان دارد. مظهر و رحمانیت باشی. این رحمت، مهربانی، عطوفت، این کلمه عطوفت از ماده عطف، از ماده تمایل، توجه به دیگران، انعطاف به سوی دیگران، دلت رو به جای دل دیگران بردن، یکی شدن با دیگران، یک خودش هدف هست. اگر چنین چیزی در جامعه نباشد، این مثل این است، مثل اون نظریه ای که رسول امثال اینها دارن. دیگر آقا این فلسفه زندگی خانوادگی مگر جز این است که میگن که یه بچه ای در دامن پدر و مادری که متولد می شود، خب این پدر و مادر هم موظف هستن این بچه رو بزرگ بکنن، مادر شیر بده، بچه پدر هم از مال خودش خرج کنه برای این بیمار شد برن خرج کنن، که پول خرج بکنن، دارو برش تهیه بکنن. شب اگر بیدار می شود ازش مراقبت بکنن، سر خودش بکنن. خب این در دورانهای قدیم که دولتها ضعیف بودن، این مسئولیت به عهده پدر و مادر بوده. وقتی که حالا که کم کم جامعه ها تکامل پیدا کرده، باید همه این وظایف از خانواده ها منتقل میکنند به مؤسسات بزرگ دولتی و ملی و امثال اینا. مثلا بدتر از اول از جایستا از پدر و مادر بگیرن بسپارن در این مؤسسات عمومی و مؤسسات دولتی، بعد دولت جای پدر رو بگیرد، جای مادر رو هم بگیرد، اون حقوقی هم که جامعه های قدیم در عهده پدران و مادران از یک طرف و در عهده فرزندان از یک طرف دیگر میگذاشتند، میگفتند فرزند به عهده پدر و مادر حقوقی دارد، پدر و مادر هم بعدها بر عهده فرزند حقوق پیدا میکنند، همه منتظر میشه اون طرف. میگم بچه هایی که در این مملکت متولد میشن بر عهده اون دولت ها حقوقی دارن، بعدم که بزرگ شدن اون حقی را که متقابلا باید انجام بدن به دولت ها به پدر مادر کار نرسه. این میدونید عیب بزرگ قضیه کجاست؟ یک امر خارج از اون مسیر فطرت نتیجه این است در مسیر خلقت خدا مادر را با عاطفه مادری آفریده و پدر را با عاطفه پدری آفریده، حتی فرزند را با عاطفه فرزندی آفریده. مادر به دلیل اینکه مادر است بچه را در آغوش مهر خودش پرورش میده، یعنی از همون روز اول به روح این مهر و محبت میپاشه. از نظر روانشناسی کودک همون بوته مهربانانه ای که مادر از کودکی به صورت فرزند میزند، اونجوری که گرما گرم او را به سینه خودش و پستان خودش میچسباند، خودش هم نمیدونه چه کار میکنه، اما روح این بچه را با مهر و محبت داره پرورش میده، با این گرما، با گرمای محبت اون را داره میتفه. و پدر بعدها که یه خورده بزرگتر میشود همینجور به این جور در محیط خانواده روح انسان روح انسان می شود. بچه ای که از اول در پرورشگاه بزرگ خدا باشه که اصلا نفهمه پدر چی یا مادر چی، اصلا مهر و محبت ندیده باشه، اون یک جانی از آب در میاد که خدا می دید چون محبت ندیده. این از محبت های خانوادگی مثل شارژ شدن باتری است که بعدها همین باتری اون وقت بعد برق میدهد. مسئله این فاقه هم از این قضیه است، اون یه طرف سکر افراد کندن که آقا مقصود این است که فقرا شکمش سیر باشه، حالا از این راه باشه یا از راه دیگر باشه، نه مقصود تنها این نیست، مقصود آدم سازی هم هست. آدم ها در پرتوب گذشته ها و بخشش ها و محبت ها و ایثار ها و غیره ها را بر خود مقدم داشتن ها روح انسان روح انسان می کنند. این است که انسان اگر احتیاج نداشته باشه خودش، مثلا اگر یه آدمی بخواد خودش قانع باشه، ریاضت کسب و بازار می‌بسازه، من یه آدم قانعی هستم، من اصلا نمیخوام چیزی داشته باشم، خودم هم به یک حد اقل مایقنه اساسش میکنم، پس ما آدم قانعی هستم؟ نه، تو اگه بخوای قانع باشی، حتی بخوای خودت زاهد باشی قانع باشی باش، اما برای این که تو یه انسان کامل و نیمه کامل بشی، برای خودتون اگر نمیخوای خرج بکنی دور در بیار بگیری دیگران، این در ساختن خودت مؤثره، دور میسازی
لیکن من که ندارم، حالا من که مارکی ندارید در ما چی بکنید؟
اگر میتونی داشته باشی برو داشته باش و داشته خودت را به دیگران بده که به این وسیله خودت آدم بشی. این است که قرآن عامل انفاق را یک عامل سازندگی انسان ها میشمارد. کتاب در رسول اکرم میفرماید خود من امواله مصدقتن تطهر و هم و تزکی هم به ها. بگیر صدقات را از مال اینها. در اینجا به فلسفه سازندگی صدقه اشاره می کند، نه به اون فلسفه اجتماعی که شکم دیگران فیلم می کند. میگه بگیر از اونها و به این وسیله اونها را پاکیزه می کند و گرفتن از اونها پاکشون می کنی، پاکیزه شون می کنی و تزکی هم به ها و به این وسیله اونها را رشد میدنی. نوع پاکیزه میکنی که مستلزم رشد است، مثل یک گیاهی که لگین بکنن بعد که لگین بکنن بهتر رشد میکنن. مثل هر موجود زنده ای که آفت هاش رفتی بگیرن، گرفتن آفتش مساویست با رشد کردن. پیغمبر از اینها صدقات رو بگیر که صدقه دادن اونها به اجبار هم که نمیخواد پیغمبر بگیرد، اونها میدادن به پیغمبر میگره. بگیر که به این وسیله اونها را بسازی، پاکشون کنی، رشدشون بدی، کنارشون بدی. نمیفرماد الذین یؤمنون بالغیب، بعد از ایمان به غیب دو عامل بزرگ در سازندگی انسانها را قرآن ذکر میکنه. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. صفات دیگر متقین و اهل ایمان در مقابل کافران و منافقان چی؟ ایمان میآورند به اون که بر تو فرود آمده و بر اون که و به اون که بر پیامبران پیش از تو فرود آمده، یعنی ایمان به وحی، ایمان به وحی. ببینید آقا، ممکنه انسان قرآن را قبول داشته باشد و در این حال هم قبول نداشته باشد. یعنی که قبول داشته باشه و قبول نداشته باشه، ممکنه قبول داشته باشه به عنوان یک کتاب بزرگ از کتابهای بزرگ جهان، یک کتابی که در این یک تعلیمات نجات بخش هست، بدون شک قرآن را غیر مسلمان ها هم یکی از کتابهای بزرگ دنیا معرفی می کنند. وقتی که مثلا در کتابهای تعلیم و تربیت یه ادعای در کتابهای معدودی را معرفی می کنند به افراد که خوندن این کتابها برای انسان خوب است، لازم است، برای روشن شدن فکرش خوب و لازم است، یکی از کتابها قرآن است. کتاب براغوش خوشبختی را کن لوت چیه؟ به اسپسولی هم دارد یک کسی که هست که نوشته که ترجمه کردم به فارسی، کتاب خوبی هم هست، از خیلی قسمت هست کتاب خوبی هست. در یه فصلی که مسئله کتاب خوندن را مطرح می کنه، بعد کتاب های خوب و بزرگ دنیا را که برای پرورش روح هر کسی لازم است این کتاب ها را بکنه، یک از اونها قرآن کسی خیلی هستن که قرآن را قبول دارن، خدا را قبول ندارن، بلو قرآن را قبول دارن. یعنی قرآن را به عنوان یک کتاب بزرگ از کتابهای بزرگ جهانی قبول دارن. اون سبی سمیر لبنانی عرب ماتریالیست مادی راجع به پیغمبر اکرم کون اشعارش دارد که خطاب به رشید رضای اون مثلی معروف با اون صحبت کرده است صاحب المنار میگه اینی به این خوبین از وقت سفر که بدینی هل اکبران نبو محتمل آیاتی میگه اگر کنم این پیغمبر به دین پیغمبر به عنوان یا امر آسمانی قبولش ندارم اما آیات محتم و قرآن که نمیتونم این کار بکنم. آیا اینجور قبول داشتن قرآن قبول داشتن ایمان به قرآن است؟ ایمان به قرآن این است که علاوه بر این که انسان مطالب قرآن را قبول دارد که درست است باید قبول داشته باشه که قرآن فرود آمده از ناحیه خدا. قرآن کلام پیغمبر نیست، سخن پیغمبر نیست، قرآن وحیی که بر قلب مبارک پیغمبر اکرم نازل شده از جانب هم نزل به روح و حنین علی قلبه لتكون من المنذرین. قرآن نوعی هدایت بر راه نمایی است از همون غیب الذین یؤمنون بالغیب گفتید. قرآن پیامی از جهان غیب به جهان شهادت. بلا تشبیه، بلا تشبیه اینکه میگم این مثل این است که گاهی وقتا یه ادعایی میکنن میگن آقا یه پیامهایی از کارات دیگر به زمین میرسن، یعنی از یک دنیای دیگری غیر از دنیای زمین که به هر حال به دنیای زمین ما مربوط میشه، ولی کارات دیگر هم جز با عالم دنیا و عالم طبیعت هست. قرآن پیامی از دنیای دیگر و عالم دیگر که اسمش عالم غیب است، نه از کره دیگر، نه از کهکشان دیگر، از عالم نهان، از عالم پنهان، عالمی که همه عالم شهادت ما آغاز دارد، پیامی از اونجا رسیده به قلب مبارک پیغمبر اکرم به صورت کلمات این پیام برای ما بیان شده است از جانب خدا و به ما گفته شده است. این ایمان به قرآن الهی من قبول دارم، حرف قرآن قبول دارم. خیلی حرفای فیلسوفان تو دنیا گفتن آدم میگه من قبول دارم، نه این قبول داشتن نیست. وحی را به همون معنای حقیقی باید ایمان داشت. کسی بر هدایت قرآن است که وحی را به همون معنای حقیقی که ملکی اگر شما بگید حالا مرد چگونه است؟ ما چگونگی که ما نمیتونیم بدونیم، اگر ما چگونگی که بفهمیم ما یه پیغمبر بودیم. ما همین قدر میدانیم که قرآن وحی الهی. خود قرآن میگوید فرشته ای به نام جبرئیل بر پیغمبر اکرم فرود میآمده و حامل این پیام از جانب حق بوده است. و نه تنها این پیغمبر را ما قبول داریم، پیغمبران قبلا بوده اند اونها هم این پیام ها را از پیام های از غیب گرفتن. پس این ایمان هم به این شکل باید بسن والذین یؤمنون بما انزل الی و ما انزل من قبل. مدر آخرته هم یوقنون. با این که ایمان به غیب
شامل ایمان به وحی هم بود، ولی در این حال برای این که خدا غیب هست امر خیلی واضحی هست، ولی در مسئله وحی که این همه غیب هست به اون بزرگی تفصیل بعد به اجمال بیان شده است. و در آخرتی به آخرت هم یقین می‌ورزند، یقین دارند، موقنند. اینجا این کلمه آخرت ما باید بحث بکنیم. گاهی وقتا یک کلمه قرآن وقتی میگه آخرت، این صفت آخرت، این آخرت صفت یک کلمه دیگر است که در جای دیگه قرآن مکرر میآورد، مثل کلمه الحیات یا کلمه الدار. الحیات مؤنث و الدار مؤنث، تلک دار الآخرت، آن خانه آخر. چون دار مؤنث آخره میگن، نمیگن که آهل آخر. حالا اینکه دنیا را مؤنث، کلمه دنیا مؤنث ادنا، اونم برای این که یا صفت الحیات هست یا صفت ادار، هر دو باز مؤنث. دنیا را دنیا میگویند. دنیا ممکن است از ماده زنوب باشد به معنی قرب، و هم ممکن است از ماده دنی باشد یعنی پس، به هر دو درست کنند. این زندگی که الان ما داریم در این جهان داریم، اولا زندگی نزدیک ما، چون الان ما در این زندگی هستیم، اون زندگی زندگی بعدی و زندگی دور ما. دیگر این که این زندگی نسبت به اون زندگی در مقایسه با اون زندگی در سطح بالا، این زندگی در سطح پایین. در قرآن کلمه الاخره در مقابل الاولا هم مکرر آمده است، مثل اینکه در سوره مبارکه غزوه ها بفرماید اینکه ما بدعث ربک و ما قلا ولل آخرتو خیر لک من الاولا. بعد از اینکه موضوع اولا و دنیا را خدا مصاب پیغمبر اکرم بازگو می کند که ما چنین در دنیا به تو این به انعام کردیم و بعد دنیای این دوا ما بده اشرف بکر و ما خلا وحی منبطع شده و پیغمبر ناراحت بود. قرآن تصدیش می دهد که نه، خدا ترا رها نکرده است، از تو چیزی صادر نشده از تو مورد چشم الهی قرار نگیدید، ولی تو فیاتی که رب بکشتار با از اون آرزوهای الهی و معنوی راجع به هدایت مردم که داری، خدا اونقدر به تو بدهد که تو به خوشنودی برسی. ولل آخرت خیر لک من الاولا، آخرت از اولا، آخر از اول تو خدا باز بیشتر است. تو هر چی که رو به پیش می روی رو به کمال بالاتر می روی. حالا پس بدل آخرت هم یوغنون چی بیان بکنند؟ میگه که کسانی که به هدایت قرآن مهتدی هستند یقین دارند که یک زندگی دیگر که زندگی آخرت، یک خانه دیگر که خانه آخرت وجود دارد، که همون خانه خوابات خانه کیفان و به وجود او یقین دارد. ببینید یه وقت ما میگیم ایمان به غیب، یعنی الان غیبی هست به شهادتی، که نه راجع به آینده خودمون و جهان فکر میکنیم. قرآن انسانهایی تربیت میکند که به آخرت موقنند، یقین دارند، اطمینان دارند، تزلزلی نسبت به آخرت ندارند. ضمن اعتقاد به دعا عالم آخرت میدونید مساوی با اعتقاد به جاودانگی. اصلا فرق دنیا و آخرت یکی سرین است. دنیا دار فنا است به تعبیر امیرالمومنین، پایان پذیر نیستی پذیر است. آخرت پایان ناپذیر است، جاودانه است. چه انسان اهل سعادت باشد در سعادت جاودانه و چه اهل شقاوت باشد، که البته اهل شقاوت بعضی ها شقاوت موقت دارند بعد در سعادت جاودانه، یه انسان در سعادت جاودانه. قرآن کلمه هم فیها خالدین چقدر زیاد آمده، خلود جاودانه. یقین دارن به جاودانگی، به زندگی دیگر، به زندگی جاودان. منظور این زندگی جاودانه این که سعادت جاودانه باشد یا شقاوت جاودانه، این دیگه کلید سر خود انسان، یعنی به خود انسان مربوط است که در عمل خودش را اهل سعادت جاودانه بکند یا اهل شقاوت جاودانه. ببینید یکی از امتیازاتی که در مذاهب هست همین است، اعتقاد به جاودانگی انسان و فنا ناپذیری انسان و این که مسئله نیستی برای انسان دیگه وجود ندارد. مکتبهای مادی لازمه طبیعت مکتب مادی این است که جاودانگی دارد. یعنی هر فرد در مکتب مادی حکم یک حبابی رو دارد که روی آب پیدایی که بعدا میتره که از دیگه انگار نیست که نبود که نبود که نبود. در نتیجه کوچیگرایی، بدبینی و هستی و امثال اینها در این مکتب ها دارد. حالا یه نیرنگی به کار بردن یه عده از ماتریالیست ها برای نجات مکتب خودشون از مسئله کوچی گفتن نه آقا من قائل به جاودانگی هستیم. چرا؟ ما میگیم درست که فرد فانی میشود ولی فرد چون در مسیر تکامل هست خودش فانی می شود ولی در افراد دیگر راهش به اثر ادامه پیدا می کنه. من اگر این روز کشته بشم از بین برم، اگر راه من باقی باشد خب راه من جاوید هست، پس من دیگه جاوید موندم. به مردت میگم بیا تو خواهی تو کشتن بده برای برای این که جاوید بماری دیو جاوید بماری. یا من که میمیرم، من که از بین میرم فرق میشم. یا خیلی خوب تو که میمیری ولی دیگران بعد هستن ادامه میدن، وقتی دیگران ادامه میدن تو ادامه دادی انشاءالله مثل اینه تو خود ادامه میدن. اینها دست و پاهایی که اینها میکنن عجیب اینه. یه ادهی من نمی فهمم این چه جرأتی اینها می کنند آمدن میخوان مفاهیم قرآن را به همین حرف تطبیق بکنن، میگن رب الاخرت و هم یوغنون، یعنی به نظام برتر و به نظام تکاملی جهان ایمان دارن. یعنی هر گردانه نیست، نوع گردانه. مثلا آقا نوع هم جاودانه نیست، چی بگه نوع جاودانه؟ این زمینه ما نگه چند میلیون سال رو که پیدا کرده انسان، چند میلیون ساله که روی زمین هست، همین نگه یک میلیون سال، چقدر دیگه انسان روی زمین باقی میمونه؟ چی میدونه؟ کسی نمیدونه.
مثال های مادی خودتون این زمین ما یه میگه متلاشی میشه اوه انسانی در روی زمین نیست چی باقی میمونی؟ که بس جاره زمین نیست مکتره که هر خواه
مؤمن کسی ایمان به غیب داره، نماز را به طور کامل به پا می دارد، انفاق و جهش دارد، به وحی و کتب آسمانی به عنوان وحی ها و پیام های الهی، پیام هایی که از جهان غیب به جهان ما آمده ایمان دارد، به آخرت و زندگی جاودانه ایمان در حد یقین دارد. قرآن میگه اولئک آنان بر هدایت پروردگار. اگر میخوای بگید چی در هدایتی که از ناحیه پروردگار است، خدایی که رب است، مربی است، پرورش دهنده است، از راه تشریع و نبوت بندگان خودش رو میخواد به کمال برساند، چه بندگانی از هدایت الهی و از ربوبیت الهی بهره‌مند شدن؟ بندگانی و اولئک هم المفلحون، تنها و تنها رستگاران ایمانم به من باید به هیچ گروهی دیگه رستگاری شد، رستگاری در اینها نبسته است. بابا و اولئک هم المفلحون، در اینجا بخش ایمان از این سوره پایان می‌گیره، بخش کفر شروع می‌شه. از گفته آمده ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. آنان که کافر شدن و کفر برگیرن دیگر برای اینها فرق نمی کنند، تو انذار بکنی یا نکنی اینها ایمان نمی آرد. اینجا اول یکی دو تا لغت را برای تون توضیح بدن، بعد در مفهوم آیه هم کلمه کفر ریشه از که همون کفر و کفره بخواد باشد، معنیش کفر بوسندن. قرآن به کافر چرا میگوید کافر؟ قرآن به کافر از این جهت میگوید کافر که حقیقت برای او روشن شده است و او به جای اون که تکلیم حقیقت بشود روی حقیقت رو می‌پوشاند. این یک کلمه دیگر کلمه انذار است. معمولا در ترجمه‌ها انذار را با معنی بیم دادن ترجمه می کنند،
منظر یعنی دین دهنده، انذار یعنی دین دادن. این کلمه هم رسانیست، این ترجمه انذار با دین دادن فرق میکنه. دین دادن ترجمه کلمه تخلیف است. تخلیف یعنی ترسندن، دین دادن او ترسندن است. مثلا اگر یک کسی از یه جایی داره رد میشه، یک کسی ناگهان بیاد یک ترکه ای جلو افتاد مثلا بترسونه، خیلی میترسه، تخلیف کرده میاد. انذار اعلام خطر است، یعنی اگر آینده ای در جلو باشد خطرناک، این را شما از حالا بیش اعلام بکنید. این نوع خاص اگر دیر دادن هست نوع خاصی. من فکر میکنم برای کلمه انذار این کلمه هشدار که امروز در فارسی معمول شده نزدیکتر. پیغمبران منذرند، یعنی هشدار دهنده هستند. هشدار دادن همین معناست. یک بیا آدم غافل است، توجه ندارد، بگه به امر خطر نزدیک. شما آگاهش میکنید، هشدارش میدید، آقا به توجه دارم، به توجه دارم. مثل یک کسی داره میرود، با آتومبیلش داره به سرعت داره میره جلو راهش، فرض کنید یک گودال خیلی وسیع است، شما فورا اطلاع بهش میدید آقا مواظب باش، مواظب باش. اینو بهش میگن هشدار یا انذار. حسین رو دانستیم، حالا ببینیم قرآن چی میخواد بگه. قرآن میگوید آنان که کافر شدهاند انذار و هشدادن تو به حال آنها سودی ندارد. چه انذار چه هشدار بدهیم و چه ندهی، اینها ایمان نمیآورند. این آیه برای خودش یک مسئله ای شده و سؤال یعنی که آیا هر کس کافر بود، آیا اگر کسی کافر بود پس دعوت پیغمبر در او اثر ندارد، فایده ندارد؟ خب اگر کافر بود پس اول مردم باید مؤمن باشند تا پیغمبر اینا را دعوت بکنند. و اگر مؤمن هستن که قبلا مردم مؤمن هستن، پیغمبر که آمده است که کافرها تبدیل به مؤمنها بکنند. پس چرا اینجا قرآن میگوید کافرها را فایده ندارد؟ یه عده ای آمدن از همینجا استفاده که نه سو استفاده کردن، گفتن اصلا قرآن یه منطقی دارد که در توجیه تاریخ و جامعه، جامعه را به شکل مادی توجیه می کنند. این دید قرآن میگه آقا مردم دو گروه هستند، یه گروه مردم استثمار شده، یه عده استثمارگرها. استثمار شده ها تو فقط اینا را باید دعوت کنیم، اینا پیشا پیش آماده قبول هستن. خاطر های استثمارگرها اونا فایده نداره به سراغ اونا میداره. پس از اول اول پیغمبر مبعوث شده است برای دعوت استثمار شده ها. میگه سراغ استثمارگرها نرو، از اونا مخاطب کنیستن. خطاب پیغمبر از اول اول متوجه این گروه ها که مرد نامرده کنید. پیغمبر مخاطب خطابه های قرآن آن برای همه مردم. یا ایها الناس اینی رسول الله علیکم جمیعا. ناس یعنی عموم مردم. این اشتباه است که افراد میگن ناس یعنی توده محروم مردم. ناس یعنی عموم مردم. پیغمبر که مبعوث شده است دعوت شامل سیاه و سفید و استثمارگر و استثمار شده و غنی و فقیر و هر کس شامل همه است.
چی میپذیره؟ چی نمیپذیره؟
البته افرادی که به تعبیر قرآن طالب باشن معیوب نباشن میپذیرن. بعد حالا میگیم چه افراد نمیپذیرن. پس حالا این قرآن چی میگه در اینجا؟ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. چی رو بخاطر ببینید آقا
حاضر اگر نگیم در همه اصطلاحات قرآن لااقل در اکثر اصطلاحات قرآن
به هر غیر مسلمان نمیگن کافر. کافر قرآن به کسی میگن که پیغمبر بعد از اون که مبعوث شده است و او را دعوت کرده و حقیقت بر او روشن شده در مقابل دعوت پیغمبر ایستاده و الناس هم
میشوند اون انکار میکنند. یه گروه به ظاهر میگردند در باطن مخالفند.
قرآن اینهایی که تو دعوت کردی با این که حقیقت را برای اینها گفتی نه ذالک اینها با قلب خودشون مبارزه کردن، با درک خودشون، با عقل خودشون مبارزه کردن و جهدو به ها و سیغنه تا انتفهم ظلمن در اطبا چشماش میبینه میگم قبول ندارم. میگه تو برای فایده ندارم. برای این دیگه خود انسان برای انسان معاند چون شرط قبول اینه که انسان اول تسلیم حقیقت باشد بعد حقیقت رو عرضه بدارن قبول میکنن. اما از اول انسان موضع گیری کرده در مقابل حقیقت.
یا الله تعالی این دنیا را به حقیقت رو میدونی؟ این که انسان را به هلا تقییم تکاند این است که انسان این کافی موضع دیگری بکنند در مقابل حقیقت. قرآن تابعه این جور موضع دیگری ها را در یک آیه عظیم مبسم کرده که تمام برد قال اللهم انسان ها را هلا حق من عنده می‌دارد بسن خدایا اگر این قرآن حق از جانب تو اگر این بزرگ را که جنگار کنید جنگار کنید در این جنگار که می‌خون جنگار کنید خدایا اگر این حق را از جانب تو بدون تشکیده به تو خزیره نه می‌دون خدایا اگر این حق از جانب تو من زیاد آسمان بفرست من از دون بلعت ساقت دیدن ساقت فعنت علینا تجارت هم من از سما میدیدی بسر چرا موضوع گیری میکنه میگه خدای اگر حق کرد من زیاد آسمان بفرست من از دیدن که من نیتونی میگنم اما دلیگه هم که آدمی اینجا کردن خوشگار بدن که دایده کنه باید اینها رو برمان این ها برای اصطلاح کبرا مقصرها داره میگه نه قاصرها نه کسی که در اولین بار این خواهی در اول که مردم مخصران مردمی یه ازا قبلا کافر پیدان داره یه ازا قبلا مومن که اصطلاح مومن ها داره نه اینو بیده اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَتَمَيَّزَ عَلَى قُلُوبِهِمْ عَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذًا دَلِيلُ النَّصَارَى فَاحْتَ بِالسَّيْفِ وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْكُفْرِ وَالْيَمِينِ فَتَوَلَّوْا عَلَى مُسْلِمِينَ اسمك العظيم الاعظام الاعز الاجل والاحترام لا اله الا پروردگارا جلهای ما را به نور ایمان منور بگردان پروردگارا موضع گیری ما را در مقابل حقیقت موضع گیری اسلام و تسلیم قرار بده پروردگارا هر گونه احساس و عناد و جهود و انکار حق را از دل همه ما بیرون بفرما پروردگارا همه ما را مدین نماز و بپادارنده حقیقی نماز قرار بده پروردگارا همه ما را در هر درجه و هر مرتبه و دارای هر شأن از شئون اجتماعی هستیم از منصبین که خود از توصیف کرده ای قرار بده ایمان ما را به وحی الهی اقتدار بگرده بر ایمان و یقین ما به آخرت بیاد ما را از